بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث فقهمون، اون چه که برای مرد گفتیم در صلات واجبه ستر عورتین بود، منتها در بانوان ستر جمیع البدن واجبه که از آیات و روایات استفاده شد. منتها آیا بعضی از اعضای بدن واجب و ستر و استتار هست یا نه، محل بحث شد که خدمت شما عرض کنم در چند مسئله این را باید مورد بحث قرار بدیم. مسئله اول فی ستر الوجه که مرحوم سید یزدی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیهم مورد بحث قرار دادن که آیا ستر الوجه در حین صلات، البته اون بحثی که به طور مطلق به عنوان واجب تکلیف نفسی بحثش گذشت که خیلی قاطع برخی از فقهای شیعه به نظر میاد بیان بسیار شفاف و قوی داشتن که بله ستر الوجه واجبون و اقوال ادله هم المرأت و عورتون استفاده میشه که بحثش گذشت. گذشت کردم ولو اینکه الان دیگه متاسفانه بالاخره کشف حجاب اینا جز به افتخارات اولیه داره شعارش داده میشه به عنوان ارکان زندگی، ولی خب انشالله که خدا اونچه که خیر اسلام و مسلمین هست مقدر بکنه و شر این انسانهایی که دارن ضروریات احکام اسلامی رو زیر سوال میبرند، اگر قابل هدایتن هدایت، اگر قابل هدایت نیست شرشون رو به خودشون برگردونه و واقعا موزل و مشکلی است که دارن ایجاد میکنن. انشالله امیدواریم دولت و قوه قضاییه جدی برخورد بکنه، مماشات نکنه به این ترحم بر پلنگ تیز دستان، تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان هست واقعا این شرورها که این چنین دارن حضوری میکنن و سلب امنیت میکنن و تعرض میکنن به احکام دینی و به امنیت مردم. باید قاطعانه دولت و قوه قضاییه باشون برخورد بکنه. منتها خب بحثمون در بحث ستر الوجه صلاتی هست. تقریبا وجوب وجه میشه گفت به اجماع مسلمین وجوب ستر نداره، خارج از وجوب وجه در صلات برای مرئه. این که میگم به اجماع مسلمین، تقریبا اکثریت قاطع کتب اهل سنت و شیعه وجه را خارج از وجوب ستر میدونن. مرحوم محقق حلی در المعتبر فی شرح المختصر جلد 2 صفحه 101، مرحوم علامه حلی در منتهى المطلب جلد 3 صفحه 8، علامه در تذکرة الفقها جلد 2 صفحه 446، علامه حلی در مختلف و شیعه جلد 2 صفحه 114، شهید اول در ذکرا جلد 3 صفحه 8، مرحوم فاضل مقداد در التنقیح الرائع للمختصر شرایع جلد 1 صفحه 183، شهید ثانی در روز الجنان فی شرح ارشاد الاذهان جلد 2 صفحه 582. این کتب شیعه هست، تقریبا همشون پذیرفتن که به اجماع المسلمین یعنی عامه و خاصه سطر را واجب و وجه را واجب و سطر نمیدونند. تنها کسی که نقل شده که ایشون وجه را هم واجب میدونه ابو بکر ابن عبدالرحمن ابن هشامه، از علمای اهل سنت، در کتاب المغنی ابن قدامه جلد 1 صفحه 672. البته شهید در ذکرات جلد 3 صفحه 8 ایشون رو ابو بکر ابن هشام نام میبره، ولی المغنی در ابن قدامه ایشون میگه که ابو بکر ابن عبدالرحمن ابن هشام. حالا عبدالرحمن داره یا نداره خیلی برامون مهم نیست. ایشون ظاهرن گفته وجه هم واجب و ستره، ولی تعبیر نوع فقهای ما میفرماین که اجمالاً لا شبهته در این که این مسئله اجماعیست، وجه واجب و ستر نیست. و روایات متعدده هم تقریبا به نوعی ظهور در این معنا داره، یعنی عملا اگر این سنین باشه اجماع میشه اجماع مدرکی. روایاتی که در رابطه با درع و مقنعه داشتیم یا روایاتی که در رابطه با خمار خمور و هنه را آویزون بکنن در جلوی گردنشون برای اینکه جیب و گردن به اصطلاح پوشیده بشه، اینها خب اون چه که از این روایات تبادر میکنه اینه که خانم ها اگر به نحو متعارف درع، یعنی اون پیرهن سرتاسری که از کتفین تا قدمین را میپوشونه و مقنعه و خمار را به سر بکنن، به طور متعارف وجه خارج میشه قطعا از این پوشش. در ذهن فرمودی این تقریبا نوع فقهایی که دقیق نظر هستن، نظر شریفشون اینه و ظهور روایات هم همین رو میرسونه. منتها اینجا دو تا فرع قابل بحثه که باید اینو دقت بکنیم. اولین فرع این است که مراد از این وجه در باب وضو، خدمت شما عرض کنم، آیا مراد از این وجهی که در باب واجب بودن ستر و واجب نبودن ستر وجه در بحث صلات داریم نسبت به مرعه، مراد از این وجه کدوم وجهه؟ آیا همون وجهی که در باب وضو محل بحثه یا نه منظور وجه عرفیه؟ چون تا حدودی بین وجه عرفی و وجه باب وضو تفاوتی وجود داره. البته دو سه نظر هست، بعضی از نظرهای این است که نه، یکیه وجه وضویی که در وضو واجب است، فغسل و وضو حکم فرموده، همون وجه عرفیه. ولی بعضی از نظرهای این است که نه، وجه عرفی وسیع تر از وجه وضویی هست. تازه فرمودید. خدمت شما عرض کنم که حالا آیا این دوتا وجه با هم متحدن، وجه وضویی و وجه عرفی، یا نه وجه عرفی وسیع تر است از وجه وضویی؟ ظاهر قضیه این است که بله، وجه عرفی از وجه وضویی وسیع تر است، اوسعه. خب برای اینکه این مسئله روشن بشه، در روایاتی که در رابطه با ستر مرعه در نماز خودش رو در تحت پوشش قرار بده، کلمه وجه نیامده که ما بشینیم بحث بکنیم آیا این وجه منظور وجه وضویی هست یا وجه عرفیه. در باب وضو فقط بحث وجه آمده، خصوصا زراره در چندین روایت هست که میاد میپرسه، انه قال علی ابی جعفر علیه السلام، زراره به امام باقر علیه السلام عرض میکنه که اخبرنی ان حد الوجه الذي ينبغي ان یوزعه، به من خبر بده حد اون وضعی که شایسته است و لازم هست در وضو باید غسل بشه. الذی قال الله عز و جل که فغسلوا وجوهکم، فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمود الوجه الذی قال الله و امر الله عز و جل بغسله، وجهی که خداوند امر فرموده باید شستشو بشه، الذی لا ینبغی لأحد ان یزید علیه ولا ینقص منه، اون مقداری که باید شسته بشه شایسته نیست کسی زیادتر از اون بشوره و شایسته نیست که کمتر از اون بشوره. این زاد علیه لن یوجر و این نقص منه از شمه، اگر بیشتر از اون مقداری که باید بشوره بشوره معجور نیست، و اگر کمتر از اون بشوره گناه کرده، درست وضوشو به جا نیاورده. خب اون چیه حد اون وضع؟ دقت بفرمایید، چون مرحوم شیخ بهایی با نوع فقها در این حد و حدود وضع شدیداً اختلاف دارن و به مانحنفی هم مربوط میشه. بالاخره این وضعی که محل بحثه و اجماعاً وجوب سترش استثناء شده در نماز برای مرعه، ببینیم این وضع دوتاشون یکیه یا فرق میکنه. امام علیه السلام میفرماید اون وضعی که امر الله به غسله در وضو، ما داره تعریف میکنه وضع را، ما دارت علیه الوسطا والابهام من گساس شعر رأس لزقن یا زغن، هر دوتاش نقل شده در لغت. میفرماید که وجهی که در وضو باید غسل بشه، مأمور هستیم ما خداوند امر فرموده برای غسلش، اون مقدار است که دارت علیه، احاطه داره به اون، الوسطا والابهام، ابهام این انگشت هست، وسطا هم که این وسطیه. این خدمت شما عرض کنم، شما اگر این رو هرچی بخواهید توان دارید به اصطلاح به درازای این ابهام و وسطا، از این رسنگاه مو شروع میشه تا زغن، به اصطلاح تا زغن. میفرماد وقت این مقداره و مافته با ذالک فلیس من الوجه، غیر از محدودهی که این مقدار میگیره جزو وجه نیست، یعنی غسلش واجب نیست. خب اینجا فوراً این سوال به ذهن میاد که این صدق، به اصطلاح این گیزگاه، صدق بین این چشم تا گوش، از کنار این چشم، آخر چشمتون ملاحظه بفرمایید تا بیخ گوشتون، اونجا را میگن صدقه. میفرماید که از صدق من الوجه، آیا این صدق هم من الوجه جزء وجه حساب میشه؟ فقال علیه السلام لا، فرمود نه، صدق جزء وجه نیست. این بیانی روایتی است که در من لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 28 و کافی جلد 3 صفحه 27، تهذیب شیخ طوسی جلد 1 صفحه 54، در وسایل الشیعه جلد 1 صفحه 401، کتاب طهارت و ابواب وضو باب 17 حدیثی، حدیث روایت هم سندش معتبر هست و خوبه. خب اینجا این وجه وضوعی هست که ما بین این وسطا و خدمت شما عرض کنم ابهام رو وجه حساب میکنه، از اینجایی که از بالای پیشانی که رستنگاه مو هست، مو به اصطلاح رویش کرده، تا چانه، همین مقدار، پایین تر هم دیگه نیست. و صدق را هم به اصطلاح جزء وجه حساب نکرده. البته برادران اهل سنت صدق آیا جزء صورت است باید غسل بشه؟ بعضی هاشون میگن بله، یا اکثرشون صدق را جزء صورت میدونن، حتی گوش را. ولذا در این که آیا گوش را باید غسل بکنن جزء صورته، یا گوش را مسح بکنن جزء سره، آیان برادران اهل سنت در اینجا اختلاف خیلی شدیدی دارن و از نزدیکم من مشاهده کردم. ولذا شما نگاه بکنید، بعضی ها به اصطلاح مسح می کنند هنگامی که سرشون رو می خوان مسح بکنن، حتی احتیاطا داخل گوششون هم مسح می کنن اینا. بعضی ها نه، غسل می کنن در حین صورت گوشاشون هم می شورن. حالا کار اوناست، ولیکن روایت می فرماید نه، از صدقه آیا من الوجه، حضرت فرمود لا. مرحوم شیخ بهایی در حبل المتین صفحه 13 یه حرف عجیبی ایشون داره. ایشون میفرماید که این که در روایت فرمود ما دارت علیه الوسطا والابهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن، این کلمه دارت ظهور داره در این که باید یه دایره ما اینجا ترسیم بکنیم در صورتمون، یه دایره. مرکز اون دایره کف دسته که در وسط چهره است، تقریبا یعنی با دماغ انسان مواجه میشه. اینطوری که اگر شما بگیرید به اصطلاح این در کف دست انسان دماغ واقع میشه، میگه از اون بالای رستنگاه تا ذقن که شما اینو بکشید و یه دورانی داشته باشه، یه دایره درست میشه. مرکز دایره وسط صورت، بالا و پایین و سمت راست و چپ اون دایره به اصطلاح گردی صورت درست میشه. اینا باید به اصطلاح غسل بشه در وجه. خدمت شما عرض کنم، بعد البته ایشون میفرماید که بالاخره ما اگر این دایره را مطرح نکنیم به اصطلاح ما در پایین به اصطلاح این موازی گوش و موازی این ذقن خصوصا ما عرضش خیلی کم میشه. چون میبینید دیگه صورت هرچی از بالا به پایین میاد عرضش چی میشه؟ کم میشه. ایشون میگه برای اینکه این چنین عرض کم نشه، ما باید یه چنین دایره ای رو ترسیم بکنیم از دارت بین وسطا و ابهام، یه دایره هندسی درست بشه. در نتیجه این عرضی که طرف چانه کم عرضتر میشه یه مقدار تأمین بشه، جبران بشه و کمتر نشه. این بیان مرحوم شیخ بهایی رحمت الله تعالی علیه هست. ایشون میفرماد یعنی نظر امام از این دارت علیه الوسطا والابهام من گساس شعر رأس الی الذقن یه دایره هندسی درست کردنه. بیان شیخ بهایی اینه. مرحوم آقای بروزردی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که اصلا ما قطع داریم که نظر امام این نیست. امام چنین چیزی اراده نفرموده اینجا، مگه امام درس هندسه میگه به مردم؟ تازه فرمودید. بعد یه مدار بالاترشون میفرماید که زراره ولو از در فقه اینا خیلی تسلط داشته، ولی هندسه بلد نبوده. دایره چیه؟ مستطیل چیه؟ مربع چیه؟ مثلث چیه اینها؟ حالا بالاخره حالا مرحوم آقای بروزردی با زراره حتما انشالله در برزخ اینها با هم هستند و این نسبتی که ایشون میده به ایشون، اونجا حالا ممکنه زراره بگه نه خیر آقا منم هندسه بلد بودم، دایره بلد بودم، زوزنقه و فلان اینا خودشون میدونن. ولی ایشون میگه ما قطع داریم که امام دایره هندسی منظورش نبوده و جناب زراره ولو در فقه تسلط داشته به مسائل هندسی معلوم نیست وارد باشه، فرزنم باز مرحوم آقای بروزدی یه راه فراری میگذره برای خودش، فرزنم اگر ایشون واردم باشه اصلا سوال و جواب در این رابطه نیست. عمدتا جناب زراره میخواد اون محل خلافی که بین اهل سنت و امامیه هست، خصوصا اونا به اصطلاح صدق را جزء صورت میدونن، حتی بعضی ها اوزن را هم جزء صورت میدونن و اینها، میخواد اون روشن بکنه. حضرت هم خیلی صراحتا فرمود نه، از این ابهام و به اصطلاح وسطا را از این رستنگاه بگیره تا زغنتون همین مقدار شستشو کافیه، صدق و اینها جزء صورت نیست و اوزن هم که دیگه به ترگولا اصلا جزء صورت نیست، نه غسلش لازمه نه مسحش. برعکس آقایون که میگن یا باید غسل بشه یا باید مس بشه، چون میگن یا جزء سر یا جزء صورته، روایت میفرماد نه خیر، نه جزء سر نه جزء صورت هست. در هر صورت روایت در اینجا در صدد بیان اونچه که یجب و غسلو هست، تازه فرمودید. حالا آیا این وجه همون وجهی است که مرأه هم استثناءن میتونه اونو باز بگذاره؟ آیا این وجه همون وجه عرفیه یا اینکه نه، وجهی که در وضو مطرحه به اصطلاح محدودش کمتر از وجه عرفی است؟ اون خودش یه بحثی است که مونتا به قول مرحوم آقای بروزردی رضوان الله تعالی علیه، خوشبختانه کلمه وجه در روایاتی که بحث نماز و وجوب ستر و استتار است کلمه وجه نیومده تا ما بشینیم بحث بکنیم که آیا این وجه محدوده عرفی را صرفا بیان میکنه یا وجه وضوعی را بیان میکنه. نه، کلمه وجه نیومده. تنها چیزی که در روایات مطرح شده در باب صلات برای مرئه مسئله قمیص هست و درع که همون قمیص و پیراهن سرتاسری از منکبین تا قدمین را میپوشونه و به اضافه خمار یعنی روسری و خدمت شما عرض کنم مقنعه، فقط اینها هست. اینها هم نوعاً در بین مسلمین ظاهراً در حین این چنین حجاب وجه را نمی پوشوندن، خانم ها وجه را نمی پوشوندن. دلیلش این است که این چنین شهرت و اجماعی بین قدما وجود داره. تازه فرمودید مرحوم به اصطلاح صاحب حدایق در رابطه با وجه و کفین می فرماد نه، باید احتیاط بکنم همش پوشیده بشه. اونا نوعا لباسها را طور می پوشدن که تمام بدن تحت پوشش قرار می گرفت. مرحوم آقای بروزردی می فرماد نه، این برداشتیشون اشتباهه، بالاخره قدما به زمان ائمه معصومین از ما خیلی خیلی نزدیکتر بودن، چطور میشه یک اجماع و شهرتی اینچنین درست میشه که ستر الوجه واجب نیست، ستر الکفین واجب نیست؟ پس معلوم میشه که این قمیص و درع و خمار و مقنعه را طوری میپوشوندن که وجه و کفین باز میموند، و الا این اجماع و این شهرت از کجا درست شده؟ مرحوم صاحب هدار میگه نه، ما الان در مکه که زندگی میکنیم نوعا خصوصا اون خانمهایی که خیلی موقر هستند و فلان اینها و از مالیشون اینها جفت و جور هست و اینا، طور لباس میپوشن که اصلا هیچ جای بدنشون دیده نمیشه و به اصطلاح حتی کفینشون و صورتشون. ایشون میفرماید که نه، بالاخره این زمان شما ولو چنین آداب رسومی هم باشه، در زمانی که این روایات صادر شده و چنین اجماع و شهرتی بین قدما درست شده که وجه را و کفین را اجماعا یا به شهره واجب و سطح نمیدونن، معلوم میشه که اون زمان رسم رسوم همین بوده که اینا بر اساس اون شهرت و اجماع برای ما نقل کردن و بیان اونها برای ما حجیتش بیشتر از بیانی که مرحوم صاحب حدایق میگه. این مختصر بحثی داره که انشالله باشه برای بعد انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.